بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی، سوره نساء، آیه 70 الی 72، 16 فروردین 1403، مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. من دیروز میخواستم از خونم، با زیاده هم رفت، روز قبل میخواستم بگم. امروز عرض بکنم که کلاس یه رو به پنج شد، چون از آن اومده عقبتر. ما یه یروبی جا به جا کردیم از یروب به پنجه تا ایشالله 20 دقیقه به شیش ایشالله، چون از آن یه خورده عقبتر رفته فرصت هست. از آنم چون بعدماش متصل به غروبه، میخواستیم همون یک ساعت فاصله به غروب باشه. تلاوت کنید آیات رو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا.
آیه بعدم میخوای.
و این منکم لمن لیبطئن فإن اصابتکم مصیبت قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معکم شهیدا.
و آیه بعد،
ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا حرف ندا أيها. اشتمال ترجمه. یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، سلاح جنگ برگیر و آنگاه دست دسته یا همه یک بار متفق برای جهاد بیرون روید. یا ایها حرف ندا و منادا، آمنو بخشید. یا ایها الذین، اسم موصول مبنی، محل نصب برای ندا، آمنو فعل ماضی مبنی. یا ایها الذین آمنو خذو حذرکم، سله الذین، خذو حذرکم جواب ندا. خذو فعل امر، هزرکم هم منصوب مفعول خضوع، فنفرو دوباره جواب نداه، فنفرو ثباتن حاله، ولی چون اسم جامد بوده باید تحویل ببریم به مشتق تا بتونیم حال بگیریم، یعنی ثابتن. شاید مثلا این شاید مثلا ثابتن تحویل بشه. او دوباره حرف عطف، انفرو جمیعن دوباره جواب ندا معطوف، عطف معطوف به عطف به همون انفرو ثباته، جمیعا هم دوباره حال از واو توی انفرو، ثباته هم حال از واو توی انفروی اول.
دعایه تمام شد و این نمینکم
واو واو استناف ان حرف مشبهتون بالفعل منکم جار و مجرور متعلق به عام محذوف فکر کنم میشه خبر ان لمن بخشید. من اسم موصول لیوبت ان سلشه فان دوباره فا فا عاطفه است ان انم حرف شرط اصابت کم جمله شرط فعل ماضی هم هست اصابت مصیبتون مصیبتون فاعل قالم جواب شرطه قال جواب شرطه قال قد انعم الله مقول قوله یعنی همون مفعول قاله قد حرف تحقیق انعم الله فعل و فاعل علیه مفعولشه یا همون جار و مجروره که متعلق به جار و مجروره ولی خب اینجا نقش معنی مفعولی داره ازلم از ظرف متضمن معنای شرط لم اکن معهم لم عدات نفیه اکن فعل ماضی فعل مضارعه لم اکن به معنای ماضی نقلیه یعنی اگر نبودم معهم جار و مجرور ظرف مکان شهیدنم اکنم شهیدنم اسم کانه
خب به آیه بعد بعیده برسیم بفرم
دو تا روایت از آیه
قبلی بفرم اونو اول بگی
یه آیه در مورد تفسیر یعنی حالا تأویل این آیه بود که از روایت از امام باقر علیه السلام فرمودن که نبیین حضرت مصطفی صلی الله علیه و سلم هستن صدیقین المرتضی شهدا حسن و حسین علیه السلام صالحین نه فرزند امام حسین علیه السلام حسن اولایکه رفیقا حضرت حجت علیه السلام یه روایت دیگه هم در مصداق این آیه اومده روایت من حفظ ان امتی اربعین حدیث هاست که در تفسیر این در ذیل این آیه اومده که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن که یا علی من حفظ من امتی اربعین حدیث ها یطلب بذالک وجه الله و دار الاخره حشره الله یوم القیامت مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولایکه رفیقا هر کسی که از امت من 40 حدیث رو حفظ بکنه و به واسطه اون خداوند متعال و قیامت رو طلب بکنه خداوند متعال در روز قیامت اون رو با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین محشور میکنه و اینها خوب رفیقان هستن بعد امیرالمومنین علیه السلام سوال میپرسن که یا رسول الله اخبرنی ما هذه الاحادیث به من خبر بدید که این احادیث چی هستن فقال اتؤمنوا بالله وحده لا شریک له یه حدود 40 مورد رو پیامبر اکرم
از احادیث خیلی زیبای 40 حدیث خود ائمه است قبلا هم عرض کردیم من حفظ من امتی 40 حدیثا مما یحتاجون الیه من امر دینهم فضیلت هایی گفته شده یه سالی هم یادش باشه این حدیث رو شرح کردیم حالا نمیدونم تو لسان پیدا بشه یا نشه اینو گفتیم که 40 حدیث خود ائمه گفتم اون 40 حدیث چی از توحید خدا شروع میکنه و احادیث خیلی نابی رو حضرت بهش اشاره میفرمان بفرمان
در ادامه میفرمانید که و کان من افضل الناس و احبهم الالله و هازه وقتی این 40 تا رو میفرمایند بعد میگن که و هازه 40 اون حدیثن من استقام علیها و حفظها انی من امتی دخل الجنه برحمت الله و کان من افضل الناس و احبهم الالله بعد النبیین والوسیین و حشره الله یوم القیامه مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا
خب پس یه روایت داریم که این معیت هم میتونه در سایه معیت 40 حدیث باشه دیگه از امیرالمؤمنین بود، درسته؟
از پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین.
معنای حفظ در این روایات ظاهراً رعایته، یعنی کسی که این روایات رو، 40 روایت رو حفظ به معنای رعایت کنه، در حد توانش تو زندگیش به کار ببنده، حالا عقیدش بشه، باورش بشه، عادتش بشه، برنامهش بشه. اگه چیزی نیست رد شیم، چون مطلب میترسم بمونه. یا ایها الذین آمنوا، خطاب باز به مؤمنینه، ولی خب آیات سابق نشون داد که در میان این مؤمنین منافقین هم هستن. اینا امت دعوت هستن، نه امت اجابت. اینا امتی که خدا اونها رو خونده، اما آیا اینها خدا رو اجابت کردن یا نکردن داستان دیگه ایه. امت دعوت، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، به ظاهر، علی ظاهر، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که علی ظاهر ایمان آوردید. خوب دقت کنید، آیاتی که میبینید بلافاصله بعد از این آیات میاد در این سوره نساء، آیات مربوط به جهاده. جهاد هزینه داره. جوامع، خوب دقت کنید، جوامع، اجتماعاتی که تشکیل میشن عملا بر اساس آرمانها و شعارها و شعورهای کنار هم جمع میشن، از یه حد که میرن جلوتر هزینه دینداری سخت میشه، باید هزینه کنن. اوج هزینه جهاده. جهاد هم دربدری داره، هم هزینه مالی، هم دربدری. هزینه مالی اول دین شروع میشه، و من مرزقناهم ينفقون، اما این هزینه کردن از هزینه مالی میاد به هجرت و دربدری، بی خانمانی. آرامش تو باید خرج کنی. بعد مهمترین نعمت بعد از حیات آرامش، آرامش تو باید خرج کنی. جهاد، زندگی جهادی یعنی همین، یعنی از رخت خواب و خونه ساکت و پنجره باز و جلوش گلدون و حصیر آویزون و حوض حیات و هندونه تو حوض و اینا، همه حلاله ها، این زندگی حلاله، اینا رو باید رد کنی، خصوصا در روزهای شکل‌گیری پایه جامعه دینی، چون همه چی در داغونه. یه عده باید خرج کنن، بعد از اون باید از جونت خرج کنی، یعنی جونتو بیاری در معرض کشته شدن. چون جهاد هزینه داره، از این یا ایها الذین آمنوا با چند آیه قبل بعدی همش مرتبط به جهاده. پیغمبر اکرم یا هر جامعه حقی وقتی تو جامعه بشری میخواد خودشو پیدا بکنه، یه حسودانی داره، رقیبهای قدیمی، یه انسانهای معارضی داره، یه اراذلی داره، یه آدمهای یاقی و تاقی داره، یه انسانهای منفعت طلبی هستن. بعد رأس اینها یه انسانهای سیاست مداری هستن که تونستن پا بذارن و سر اینا برن بالا. لایه لایه با اینا باید درگیر شی. پیغمبر اکرم هم شروع کرده در مکه این آیات، بعد از هجرت، نیمه شاید اول هجرت داره تمام میشه، جنگ های پیغمبر داره شروع میشه. پیغمبری که تا دیروز دست به شمشیر نبرده، تحمل کرده و صبر کرده، تا دیروز صبر کرده، ولی از اون طرف، خب از اون طرف مشرکین مکه عداوتن، چون بساط برنامه زندگی داره و هم میرزه، خب کالاهاشون فروش نمیره، کعبه بتخانه است، مردم هزینه میکردن، نذر میکردن، صدقات میدادن. یه عده دارن جوان پیدا میشن، به این سو اعتقاد ندارن، خرید نمیکنن، تمکین نمیکنن، همراهی نمیکنن، اینا منافع اونها رو داره به خطر میندازه. این یه داستان. از اون طرف قریش، قبیله پیغمبر، بزرگترین عداوت رو با پیغمبر داره تو مشرکین مکه. آیین ما رو به هم زدی، آبرو ما رو بردی، جایگاه‌های ما رو به هم زدی. اینم یه داستانه. از این ورم، از این طرف و اون طرف، هر کسی یه خبری از پیغمبر برده، یه دشمنی رو راه انداخته، یه عده عداوتن زبانشون باز شده، یه عده تصمیم به ترور پیغمبر دارن، لشکرکشی کنن، سرکوب کنه پیغمبر. اینها رو بعد رأس اینها، عزیزان بدونید، اون نیروی فکری، اون برنامه ریزهایی که در قصه تحاکم در آیات قبل پیغمبر فرمود خود قرآن تصریح میکنه. اینا رفتن پیش یهود، این یهودی گفت مشرکین از پیغمبر بالاترن. این داستان یهود در طول تاریخ ها، یک انسان هایی که فقط به منافع خودشون فکر میکنن، کاش فقط این بود، فقط خودشون انسان میشمرن و برای غیر خودشون هیچ حقی قائل نیستن الا اونجایی که ابزار اونها باشن، نوکر اونها باشن. یعنی بشریت حق دارد خدمت و نوکری یهود و صهیونیسم رو بکنه، حق دیگه ای نداره. و اگر فراتر از این برود، از نظر اینها باید کشته بشه، باید از بین بره، قتل عام بشه. الان تو مصاحبه ها و آمارها میبینید به صراحت مردمشون، علماشون، عوامشون، آمارشون میگن باید کشته بشن. اونایی هم که میگن کشته نباید کشته بشن، از باب ایمان نیست، از باب محاسبه منافع، از باب خطره، از باب اینکه موفق میشیم یا نمیشیمه. این گونه عمل میکردن در مقابل پیغمبر. و اصلا پیامبری که پیامبر رحمت بود رو وادار به جهاد کردن، وادار به دفاع کردن، وادار به شمشیر کردن. رأس اینها رهبری فکری یهود بوده که کارهای متعددی انجام میدادن. ابتدا ابطال و تکذیب پیامبر رو دنبال کردن، تکذیب پیامبر. و حالی که قرآن تصریح میکنه اینها بر اساس کتب و آیاتی که در نزدشون بود پیغمبر رو میشناختن، یقین داشتن، جهدوا بها و استیقنت انفسهم، انکار کردن با حالی که یقین داشتن، با علم انکار کردن. این برنامه یهوده. خب یا ایها الذین آمنوا، اینا اینجوری هن، یهود اینجوریه. اینا رو سازماندهی کردن، جنگ های متعددی بر علیه مسلمین ترتیب دادن. پشت صحنه اگه نگیم همه جنگ ها، اکثر جنگ ها یهودن، صهیونیسمن. این انسان های خودخواه، این انسان های متکبر، این انسان های سودجو و منفعت طلب و بیرحم که بهره ای از شرافت انسانی ندارن. حوادثی امروز ما تو غزه مشاهده میکنیم نمونه ای از تاریخ کثیف این انسان هاست. همیشه هم سعی کردن جنایاتشون رو تو تاریکی و خفا انجام بدن. اگه الان رو شده، علنی شده، این از برکت جمهوری اسلامی، از برکت انقلاب اسلامیه، از برکت رهبری امامین انقلابه، از برکت رهبری این دو مرد بزرگ. کاری کرده، معادلات و جوری چیدن، اینا مجبور شدن و الا مخفیانه داشتن همه کار خودشون، بی سر صدا همه جاره می گرفتن، بی سر صدا قتل عام می کردن با داروهای عقیمی، با روش‌های مختلفی که هر برگش جنایته، هر قسمتش فضاحت اخلاقی، محرومیت از کوچکترین و کمترین حدود و حضوض انسانی. اصلا انگار اینا انسان نیستن. همین بیمارستان غزه و داستان قطع کردن برق اتاقها و مادرها و پرستارها از اتاق بیرون کردن، سه چهار روز بچه‌ها صدای گریه این بچه‌ها، مادر این بچه‌ها از ساختمان‌های مجاور شنیده می‌شد. یکی یکی خاموش شدن، از گرسنگی مردن. بشریت خاموشه، ساکته، حرف نمیزنه به خاطر کثیفی این جریان و آلودگی بی انتهای این شجره خبیثه. مناسبت روز قدس فردا پیش روی ماست. کمترین کاری که میتونیم بکنیم فریاد نفرت، اعلام براءت. مکرر عرض کردیم در روایات ماست
که ما باید در کنار ظالم باشیم و بر روایت ماست که ما باید در کنار مظلوم باشیم و بر علیه ظالم کمک باشیم برای مظلوم. این کافی نیست. کارت کشیدی، پول دادی برای غذای غزه، خب نمیدونم چقدر دادی، نمیدونم چقدر هزینه کردی، گرسنگی رو میبینید، صداها رو میشنوید، فریاد دادخواهی رو دارید میشنوید، هیچ تکونی کسی نمیخوره. اون کافی نیست. باید بر علیه ظالم خصم بود، اعلام دشمنی کرد، باید اعلام براءت کرد. این ابتکار فقهی و درک عمیق رهبر کبیر انقلاب از شناخت ریشه فساد در جهان، صهیونیسم، مبارزه با اسرائیل. کمترین کاری که فردا میتونید بکنید این که از خونه ها بیایید بیرون، در این راهپیمایی عظیم انشالله شرکت کنید، فریاد بزنید، هر چه نفرت دارید فریاد بزنید، که اگر براءت به اندازه کافی نباشه بدونید بلا شما رو خواهد گرفت. کمترین تکلیف شما اعلام براءته و کمترین اثر این اعلام براءت اینه تو اون بلای عامی که بر اثر ظلم در جامعه ایجاد میشه، در اون بلای آسمانی که خداوند بر سر ظالمان میریزه، امت این بلیه عامه، خیلی ها رو میگیره، یکیش هم کسانی که در مقابل ظلم ساکت بودن اونا رو هم میگیره، و این فریاد باعث میشه انشالله ما تو اون بلا شریک نباشیم. خیلی بد معنا کردم. این مال کسیست که ارزش ها رو نمیفهمه. کسی که ارزش پدر مادر رو فهمید، به پدر مادرش به خاطر ارزشمند بودنش ارزش میذاره، نه به خاطر عاقبت به خیری. کسی که خوبی و ارزشمندی خوبی ها رو فهمید، خوبی ها رو به خاطر خودش انجام میده، نه به خاطر بهره برداری حتی معنوی. مظلوم مظلومه، باید یاریش کرد، ظالم ظالمه، باید در مقابلش ایستاد. به خاطر حسن عاقبت این کارو بکنیم، معرفتمون ضعیفه. اصلا اگر خدا سکوت در مقابل ظلم رو هم گناه اعلام نمی کرد، انسان با فطرت نباید ساکت می شد، نباید می شست، نباید تماشاچی می شد. این نشانه شرفه، نشانه غیرته، نشانه انسانیته. پرونده رو دارید میخونید، میبینید، صداها رو دارید میشنوید. صدا و سیما مسئوله، مسئولین مسئولن، مردم هم مسئولن. برای همه صحنه اظهار براءت معرفی شده، کمک کنن، کمک کنن، فریاد بزنن، فریاد بزنن، صدا و سیما به تصویر بکشه. من پای صحبت یکی از این مظلومین غزه با واسطه شنیدم، خاطره رو داشت تعریف میکرد، این مادر بدون بچهش تر چند صد متریش تو اتاق داره از گرسنگی میمیره، نه یه نفر، نه دو نفر، بازم ادامه میدن. نفرین به این نظام سلطه، لعنت به این مراکز حقوق بشر، خاک بر سر انسانیت در این تاریخ. این چه وضعیه تو دنیا؟ پیغمبر فرمود هر کس بشنوه، رجلن، مؤمن باشه، مؤمن نباشه، هر کی میخواد باشه، یال المسلمین، مسلمون رو به داد ما برسید. فلم یجبه فلیسه به مسلم، اگه جوابشو نداد مسلمان نیست، نه مؤمن نیست، مسلمان نیست این آدم، این ایمان نداره، این اسلام نداره، این اسلام نیست. واقعا نمیدونیم چقدر غافل شدیم، چقدر در دنیا غوطه‌ور شدیم، چقدر به خودمون مشغولیم، کسی اینا رو نمیشنویم. بعضی میفرمان کسانی که این صداها رو نشنون همون کسانی هستن که صیحه آسمانی رو هم نمیشنون، میگن چیزی نبود. شیطان لوح محفوظ رو دید، دید نوشته شده که عنقریب به زودی یکی از به ظاهر مقربان ترد خواهد شد. همه ترسیدن، شیطان نترسید. این سکر خودخواهیه، این مستی غروره، این مستی مشغول بودن به دنیا و دنیای خیشه. نفهمید، همه ترسیدن، نترسید. داستان استبدال همین جوری رقم میخوره، فتنه ها به پا میشه، ظلم ها روا داشته میشه، ستمگران ستم میکنن، یه ده ساکتن. یه روز کربلای پیش اومد، مردم ساکت شدن، ظهور تا این تاریخ تأخیر افتاد. یاران امام زمان کسانی هستن که در مقابل ظلم ساکت نیستن، در مقابل ظالم ساکت نیستن، مظلومو تماشا نمی کنن. اگر کسی فردا در خانه بماند فریاد نزند، من نمی دونم فردا قیامت بخواد جواب چی بده. هر کس در این روزها از کالاهای اسرائیلی مصرف میکنه، از شرکت‌هایی که کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم، مالی، سیاسی، حمایتی، حقوقی، از این کشور ملعونه، از این سرزمین خبیث، از این امت کثیف حمایت میکنن، خرید بکنه، همراهی بکنه، سود به اینها بده، فردا قیامت باید جواب بده. اینا کمک به ظالمه، اینا همراهی با ظالمه، اینا سکوت در مقابل ظالمه. انسان آخرین گوهر فطرتش انسانیت، نشانش اینه. اگر رحم ازت رفت، همراهی با مظلوم ازت رفت، نفرت ظالم ازت گرفتن، دیگه تو انسان نیستی. مطمئن باش انسان نیستی. حتی اگر کسی بتونه تو رو فریب بده، بگه این مظلوم مظلوم نیست، تو فطرت تو دست دادی. فطرت صدایی فوق همه صدا هاست، فطرت بصیرتی فوق همه بصیرت هاست. ببینی و نفهمی، یعنی کوری محض، یعنی فطرت کور شده، فطرت گنگ شده. این چیز رو ببینید، توجیه کنید. معلوم میشه این عزیزانی که تو جامعه ما پناه بر خدا، بعضی هاشون حرفایی میزنن، خبرهایی بین خودشون و خدا داشتن که این فطرت رو از دست دادن، آلودگی هایی داشتن که این ظلم علنی رو نمی بینن. عزیزان، فردا روز قدسه، فردا روز مرگ بر اسرائیل، فردا روز ابراز نفرت از این کشور خبیث غیر قانونی است. این جمعیتی که بی سر صدا می کشن، بی سر صدا می دزدن، تمام دنیا هم نفوذ کردن و همه زندگی بشری رو دچار انحراف کردن. فساد اجتماعی زیر سر اینهاست، ربا و این به هم ریختگی نظام اقتصادی زیر سر اینهاست. تا این شجره ملعونه هست، بشریت روزگار خوش رو نخواهد دید. خدا انشاءالله به آبروی امام زمان ریشه اینها رو بکنه، هرچه سریعتر به ظهور امام زمان. و هر کسی هم که میتونه یاری کنه، یاری کنه. امسال خصوصیت خاص داره این جریان غزه، هنوزم دارن ادامه میدن. این جریان غزه جریانی است که پرده از آلودگی ها و جنایت هایی که مخفی داشتن کنار زده، واضح علنی دارن انجام میدن. میکشن امدادگرها رو، میکشن راه غذا رو، میبندن راه آب رو، میبندن از هر سلاحی بگید استفاده میکنن، هیچ ابایی هم ندارن. جامعه جهانی که برای یه انسان، برای یک فرد درست و غلط اینقدر شلوغ میکنه، یه مهسا امینی حالا مرد، کشته شد، هر چی شد، اینقدر شلوغ میکنه، الان ساکته. کسانی که برای مهسا امینی داد زدید الان ساکتید. به انسانیت اجدادتون شما شرف ندارید. اگه داشتید الان ساکت نبودید و اون موقع اونقدر داد نمی زدید. چیزی که معلوم نبود با یه خبرسازی شما رو اینجوری کردن، با یک مسئله‌ای که هزار جای شک داشت شما شک نکردید، اما این مسئله‌ای که هیچ جای تردیدی توش نیست، فقط به خاطر اینکه حرفتون شبیه انسان‌های بزرگ تاریخ نشه، فقط به خاطر اینکه تو صف مبارزه با اسرائیل قرار نگیرید، حالا منافعتونه، برای سفرهای خارجیتون نگرانید، هر چه هست، شما اگه شرف داشتید الان ساکت نبودید. اگه یک ذره فطرت انسانی شما باقی بود ساکت نبودید الان. مسئوله. هر کس ساکت باشه مسئوله، هر کس بشینه تو خونه فردا مسئوله. هم باید برید، هم باید ببرید، هم باید فریاد بزنید. و در پیشگاه خدا جمعیتی جماعتی اعلام کنید خدای ما از اینا بیزاریم، اسباب فرج رو فراهم کن. کسی که به ظلم ساکت شد و خاموش شد لیاقت اون ناصر و منصور رو نداره، لیاقت اون امام زمانی که برای اقامه عدل قیام میکنه لایق نیست. اگرچه خودشو شیعه بنامه، اگرچه خودشو هیئتی بدونه، اگرچه خودشو امام حسینی بدونه، لایق نیست. یا زمان ظهور رو درک نخواهد کرد، یا در زمان ظهور از امام زمانش جا خواهد موند. علنا دارن ظلم میکنن، به همه دنیا هم ظلم میکنن. فقط هم حالا بگید از ملیت ماست که این حرفا رو ما تو دین نداریم، بگیم از مذهب ما نیست، در آیین ظلم مذهب مطرح نیست. مثلا مذهب ما مذهب عدله، ما عدلیه هستیم، ما خدا رو عادل میدونیم و اقامه عدل رو اصلی ترین مسئله میدونیم. ما اموی نیستیم که بگیم عدل همون چیزیه که خدا انجام بده، عدل همون چیزیه که حاکم انجام بده. نه خیر، عدل معنای مشخصی داره، هر کی انجام بده و اقامش کنه مرد خداست، هر کی میخواد باشه، هر کجا میخواد باشه. متاسفانه فتنه ها متعدده، ظلمت ها متکثره، خیلی ها همه چی رو گم کردن تو این وسط. خودش هیئتی میدونه، هیچ اعتنا نداره، هیچ اعتنا نداره. با شعار بیگانه فریب میخوره، با تبلیغات بیگانه گول میخوره. این حکم ظلم که اصلا استثنا نداره، تخصیص نداره. هیچ کس به هیچ کس حق به ظلم نداره، حتی به حیوان حق به ظلم نداره. ظلم حرامه، بدترین گناهه، کثیف‌ترین گناه ظلمه. و اصلا گناه های دیگه از باب ظلم گناهن، ظلم به نفسن، ظلم به دیگران، حق الناس، این همه ظلمه. انشالله که فردا بتونیم همه مساجد، همه مجموعه ها را بیفتن، جمعیتی را بیفتن، از مساجدشون را بیفتن، با خودشون جمعیت بیارن و اعلام براءت کنن. نگرانی آخر عزیزان استبداله. اگر کسی در یاری مظلومین یاری نکرد، در فتنه ها و ابتلاعات درست عمل نکرد، خدا امت دیگه ای رو برای یاری حجتش انتخاب میکنه. واقعا جای قبطه و حسادت داره این کاری که مردمان یمن دارن انجام میدن، با شهامت، با رشادت. واقعا جای قبطه داره این کارهایی که سربازان گمنام و سپاهیان عزیز ما در گوشه و کنار جهان اسلام دارن انجام میدن و با این قده سرطانی دارن مبارزه میکنن. محرومیم، دعا میکنیم، محرومیم، شرکت میکنیم و فریاد میزنیم که انشالله خداوند ما رو با اونها قرار بده. هر عمل خیری رو که دعا کردی، هر عمل خیری رو که فریاد زدی، هر عمل خیری رو که رضایت داشتی، خدا تو رو در اون عمل خیر شریک خواهد کرد. خداوند ثواب مجاهدین با کفر و نفاق، ثواب قتال با صهیونیسم رو در نامه اعمال ما ثبت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عذر میخوام، این روایاتو میخوندم، حالا قسمت ما هم همین بوده، مرحوم علامه هم نوشته، دیگران هم نگاه بکنید. مفصل میگه این آیه تمهیده، فقط برای اینکه اطیع الله که شروع کرد، سلوک ولایی شروع کرد، اون سلوک برای چیه؟ برای اینکه بتونید جهاد کنید. و الا اگر کسی سلوکش ولایی نبود، به خدا دل نداد، به رسول خدا دل نداد، در موارد نزاع رد به خدا و رسول نکرد، نمیتونه جهاد کنه. جامعه در لایه شکل‌گیری اصلی هزینه جهاد میخواد، باید آشغال‌ها رو از خودش بریزه بیرون، باید حرکت کنه. باید سست ها رو جا بگذاره، باید موانع رو برداره، باید مخالفینی که اقدام عملی میکنن باهاشون مواجهه عملی بکنه. لذا تمام اون آیات مقدمه بود، دل دادن، همه اینها، اجر عظیم، فضل عظیم که گفته شد ولدیناها و آتیناهم من لدنا اجرا عظیما، همش برای این بود که این آیه بگه یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، سلاح بردارید. حذر آلت برحذر شدن. خوب دقت کنید، اینجا میخوام یه معنا کنم. حذر، حذر، بعضی هر دو مصدر میدونن، بعضی حذر آلت حذر میدونن، یعنی ابزاری که با اون ابزار میشه از خطرات دشمن برحذر بود. من میخوام نتیجه بگیرم، اینکه بارها گفتم قرائن زیادی وجود داره که اسلام دین کشورگشایی نیست، گرچه حمله ابتدایی علی الظاهر داشته، ولی اسلام دین جنگ نیست به معنای اصل اولیه، به معنای قابلیت و توانمندیه، به این معنا که اگر به ایستی بزنی ایستادگی رو خواهی دید و خواهی خورد. انشالله باز خبرهای خوشی در راه باشه. این پشیمانی که مقام معظم رهبری فرمود رو هممون ببینیم و مسرور بشیم، این خاری و ذلت اینها رو ببینیم انشالله. ردشیم، یکی از قرائن همینه، حذر، خذو حذرکم، نفرمود برید حالا آلت قتالتون رو بردارید، نه، آلت برحذر داشتن. سپر معناش نیستا، چون خیلی وقتا حمله دفاعه، حمله دفاعه، وایسی لشکر بیاد جسور بشه بیاد پشت شهرت، کشتار خواهد شد، باید زود بری تو نطفه خفه کنی تا کشته کمتر بشه. یا ایها الذین آمنو، حالا که اینجوری شد شما مطیعین باید اطاعت بکنید، خذو حذرکم. حذر یعنی چی؟ وسیله برحذر داشتن، نه سپرا. همه میگن منظور سلاحه، اما اون سلاح از باب این سلاحه که آلت برحذر ماندن و برحذر داشتن جامعه دینی از تجاوز دشمنه. پس میبینید جهاد هم دفاع، فلسفه جهاد در دین اسلام چیه؟ دفاع، حفظ جامعه از خطرهاست. فنفرو، نفر کنی، نفر همون کوچ کردنه. ثباتن، این ثبات جمعه، به معنای ثبات قدم نیست، جمعه سبه، اگر تلفظشو درست دارم میگم درسته، سبه به معنای حلقه، گروه گروه، دسته دسته دسته، یعنی این میگه فنفرو ثباتن، یعنی دست دسته کوچ کنید، نفر کنید، حرکت کنید، برید طرف منطقه جنگی. اون فرو جمیعا، یا دست دسته برید یا با هم برید، این هم حالا معنا داره، یا هر دو آزاده، یا هر کدوم جایی داره، یا هر کدوم اثری داره. یعنی بعضی وقتا باید دست دسته کوچ کرد، بعضی وقتا باید با هم کوچ کرد، حکم به کوچه. یا ایها الذین آمنوا فنفرو، نفر کنید. خوب دقت کنید، امر به جهاد نکرد، امر به کوچ کرد، چون کوچ مقدمه جهاده. شیطان، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، نمیذاره شروع کنی، تمام تلاششو میبره سر شروع، امروز برم فردا برم، ورزشو از امسال شروع کنم یا از سال دیگه، برنامه غذاییمو از ماه رمضان شروع کنم یا بعد ماه رمضان، این لیبتئنه، این تأخیر، امروز و فردا کردن صفت انسان دو دل و بیماره، صفت انسانی است که ضعف ایمان داره، صفت انسانی است که تو زندگی خودش درگیر حاشیه‌ها شده، گرفتار مریضی‌های دنیوی شده، نمیتونه بکنه، حرکت نمیکنه. لذا امر به نفر، کوچ بکنه، این گام اوله. بکن، اول هجرت رو بکن، خودتو از اون محیط عادی به محیط پادگانی منتقل بکن، آماده جنگ میشی. خودتو از محیط عادی کوچ بده، لذا امر به کوچه. میگه همینجا هم نکنی تعللا شروع میشه. و ان منکم، به درستی که حتما به تحقیق حرف تاکید اینا تجزیه ترکیب میکنن، میگه ان حروف مشبهتون به فعل، ان حرف تاکید تاکید میکنه به حقیقت، و ان منکم، دقت کن این منکم که میگه یعنی از شمان، خوب دقت کنید، ان منکم یعنی از میان شمان، یعنی یا در جمعیت شمان یا از شمان، از همینا نتیجه میگه اینا مؤمنن، یعنی شوائبی از ایمان دارن، از شمان ها، یعنی در میان شما مؤمنین، مسجد صفایی ها، مسجدی ها، کلاس قرآنی ها، یه تعداد هستن که در این گزاره‌های دینی محکم نیستن، محکم نیستن. و ان منکن لمن لیبتئن، این لام لام حالا ابتداست، اولی، دومی لام تأکیده یا لام قسم، و دو سه تا تأکید، و ان منکم، از میان شما کسانی هستن، شاید هم قلیل نباشن، زیاد باشن، من بعض، چون بعضی یک لشکر یه نفر نیست، میگن بخشی از لشکر از لشکر جدا شد، یه نفر رو نمیگن بخشی، میگن یه نفر جدا شد، میگه 10 نفر، اگه لشکر 10,000 نفره باشه اون موقع میگن بخشی از لشکر جدا شد، که ها 3 تا لشکر، ها میگن حداقل باید به ثلث برسه، نزدیک به نفس باید این بشه. داستان احده، عبدالله ابن ابی با 300 خورده جدا شد، این داستان تاریخیه ها، تقریبا بدونید ریزش ثلث کار، آقا 21 22 هر کی هستی ثلث جمعیت و موقع حرکت اولت دست میدی نمیان، این داستان همیشگی تاریخ، حرف میزنن اینا بعد تو مسجد آقا بریم بیایم، آقا شروع حرکت میشه ثلث جا میمونن، گیر میدن الان مناسب نیست، ما مخالفیم، این زمان زمان مناسب نیست، حالا اینو چیکار کنیم، اینقدر تعلل میکنن، همین کاری کردن تا در 21 رمضان امیر ملجم لعنت الله امیرالمؤمنین رو به شهادت رسون، هی امروز فردا کردن، گفتن رمضان تمام شه بعد رمضان، ولی نمیدونستن بعد این رمضان دیگه برای اونها رمضانی نیست، به سراغ معاویه نرفتید به سراغتون میاد، اینقدر از شما خواهد کشت، به ذلت، به خاری، به بدبختی، به بدبختی خواهد کشت ای حرکت نکنیم. و این منکم، از میان شما، یعنی جمعیت زیادی هن، خدا رحمت کنه شهید آوانی، میفرمون وقتی کوس حالا زنگ جهاد اون صدای شیپور جنگ دمیده میشه، مرد از نامرد معلوم میشه، همینه، تا حرکت دادن 1,000 نفر پیغمبر از مدینه حرکت کرد، اومد تو شارع احد، همون مسیر احد به حرکت کنه، یه خورد جلو نرفته، عبدالله ابن ابی با 300 نفر برگشتن، لشکر 1,000 نفره شد 700. برید ببینید، تو رو خدا برید تاریخ رو بخون، اینا چی میگفتن، همین حرفایی که امروز بعضی از مردم حالا در اسم اصلاحات، نمیدونم کارگزاران، به عنوان فهم حرف میزدن ها، ولی حقیقت اینه که اینا میترسن از جهاد، از مواجهه با دشمن میترسن، اسمش هم میذارن عقل، میگن باید با سیاست، ما دیپلماتیم، ما نمیدونیم چنین مسیر، نه دیپلماتین، نه جهل جنگین، نه بعضیاتون شرافت دارید، اگه داشتید انقدر جمع نمی کردید، اگه داشتید زندگیتون انقدر متفاوت با دیگران نمی کردید. و این نمین کن لمن لیبتئن، نه اینها تعلل میکنن، بطی از کندی، سستی، بد، یبتئن هم قسم، حتما این کارو میکنن، این تأکید، حتما سستی میکنن، یعنی سستی رو در میدان جهاد شما حتما مشاهده خواهید کرد، یا قسم میگید همون والله ها حتما این کار خواهند کرد، امروز و فردا میکنن، پس از میان شما هم هستن، یعنی مسلمانن ظاهرن، ارث میبرن میان شما، حتی یه شوائبی از ایمان هم شاید داشته باشن، چون بعدش میگن قد انعم الله علی، میگه خدا به ما رحم کرد، خوب شد نرفتیم، میرفتیم سقط میشدیم، کاش با اونا، خوب شد اونا نرفتیم، اینجوری میگن، اگه رفته بودیم تموم بود، اینجوری میگن قد انعم الله علی، میگه خدا بهم رحم کرد، خدا به من نعمت داد که نرفتم، و الا الان معلوم نیست کجا بودم. فان اصابتکم مصیبتون، اگر یه بلایی بیاد، زخمی بشن، مجروح بشن، چی میگن؟ کشته بشن. اینا خلاصه بدن، هزینه نمیخوان بدن، هی دارن حساب میکنن. وقتی هم یه جا میرن، کوچی عده رفتن کردن، کشته شدن، درگیر شدن، میگه ای خوب شد من امروز نرفتم و استخاره کرده بودم، خوب نیومد، واسه شنبه رفتم. منکمه ها، از میان شما، پس یا در میان شما هستن و شما اونها رو نمیشناسید، یا اینکه نه واقعا بعضی از خصوصیات شما رو دارن، خدا هم میگن، نماز هم میخونن، گریه هم میکنن، ولی قلبشون بیماره، ایمانشون محکم نیست. به قرین آیات سابق که فرمود علامت ایمان این که اطاعت خدا رسول بکنن، نمیکنن. فاین اصابت کم، علامتش هم ایناست. خصوصیاتشون تو جهاد ببینید، اولا امروز فردا میکنن، دو ثانیان اگر بلایی اومد، کشته ای شد، مجروح شد، قال، حرفشونه، قد انعم الله، خوشحالن، انعم الله علی، خدا به من نعمت داد، از چطور، لم اکم معهم، من با اونا شهیدا اینجا به معنای حاضر، من با اونا حاضر نبودم، من پیش اونا نبودم، اگه با اونا هم بودم منم همین میشدم، این اتفاق برام میفتاد. ولئن اصابتکم فضل من الله، این آیه رو بخونید، آیه قبل اگر چیزی دارید بگید، بعید میدونم چیزی داشته باشید، دارین بگید.
که بحث این حضریه که گفته شده، ببخشید، حضره که گفته شده که در بعضی از روایات اومده سلاحه، ولی آیت الله جواد میفهمند که تنها به معنای سلاح نیستش. مرحوم تبرسی گفتن که در روایت از امام باقر هستش که هز معنای سلاح، اما ایشون میفهمند که ولی یأخذوا حذرکم و اسلحتکم، این معنای اینه که میگه قرآن کریم به مسلمان فرموده که هنگام نماز خوف علاوه بر هوشیاری سلاح خیش رو هم در بر بگیر. و اینکه با هم اومده معنای میده که سلاح و حذر دو تا معنای متفاوتی میده، و حذر یه معنای عمتر به معنای هوشیاری و دقت کامل
بر حذر بودن. خذوا حذرکم، هوشیاریتون رو بگیرید، وسیله بر حذر داشتن، همین فکر میکنم حذرکم، اون چیزی که شما رو بر حذر میداره و حفظ میکنه، از خطر حفظ میکنه. این باید جامع سلاح باشه، ولی خب سلاح میتونه دوربین باشه، میتونه اطلاعات عملیات باشه. بگیرید فنفرو، با هوشیاری، حالا به ایشون یا با میگیم با آمادگی، با وسائل مواجهه با دشمن حرکت کنید، تزرکم. خب دیگه
کمی که مؤمنین رو اینجا یا ایها الذین آمنو گفته و منافقین رو هم شامله،
شامل شده،
این معنای اینه که حالا توی یه تفسیر از علی ابن ابراهیم از امام باقر علیه السلام میگه اینها رو خدا به واسطه همین اقرار خودشون به ایمانه که اینها رو مؤمن میخونه، وگرنه اینها ایمانی ندارن. قد سماهم الله مؤمنین به اقراره.
دیگه
علامه هم تو معنی کلمه ثبات فرمودن به معنی جماعت های متفرقه، یعنی جماعتی بعد از جماعت که جماعت دوم از جماعت اول فاصله داشته باشه و جدا از هم باشن،
همون دسته دیگه، دسته دست.
معیدش هم که گفته جمعیان، مثلا به این معنی که اولی همین ثبات به معنی مثلا سریه سریه، جمعیان به معنی لشکر جمعی، و این تردیدم تردید تأخیر گفتن نیستش.
چی؟
که تردید تأخیر نیست گفتن ثباتن او انفر جمعیان، این تأخیر نیست، به خاطر اینه که متناسب با اختلاف مواضع دشمنه، ولی اینجوری انتخاب کنید.
عرض کردیم دیگه، یعنی مقتضیات بعضی میان تأخیر، یا این یا اون، یعنی هر جور شده کوچ کنید، این یه معنا، یا اینکه نه، یا بعضی وقتا اینجوری اگر مناسب دسته دسته است، دسته دسته کوچ کنید، اقتضا دسته دسته است، دسته دسته برید، اگر اقتضا جمعیه جمعی. دیگه
بسم الله الرحمن الرحیم. نفع رو فرمودن که سیر و حرکت مع الکراهه، براشم
آیه هایی که آوردن گفتن و قالوا لا تنفروا فی الحر ما لکم اذا قیل لکم.
این نفر با کراهت از کی نقل بکنه؟
کتاب از تحقیق علام مصطفی.
آفرین. خب
ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم، براش سه تا آیه آوردن، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم هم همینجوری فرمودن که معل کراهته.
چی؟
این سه تا آیه رو جا فرمودن که معل کراهته و کاربردهای دیگه ای هم که
کجاست دو سه تاش؟ این که یکیش، یکیش هم که آیه نفر طلبه ها و حج بعدیش.
و قالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد حرا.
کوچ کردن یعنی ظاهرا یک نفر، جدا شدن از تعلقاته. یه بار ما مسافرت میریم با زن و بچه میریم خوش میگذره، یه بار نه تنها باید بکنی بری، همه چی رو بذاری بری. یه کوچیست که توش کندن از تعلقات. اینم برای طلبگی هم همینه، کندن از تعلقات. البته بعضی میرن اون بر تعلق پیدا میکنن، حالا کلن مردان تعلقن. بفرمایید. فکر میکنم دیگه وقتی نباشه برای آیه بعد، بذاریم برای فردا. انشالله فردا همه از زن توفیق داشته باشن، هم برن هم ببرن جمعیت برای راهپیمایی روز قدس و اعلام براءت و نفرت از این قده سرطانی که در جهان بشریت افتاده. و همه همان ساکتن، همه ساکت. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر انصاره و عوانه. رهبر انقلاب عزت عنایت بفرما. دشمنان اسلام انقلاب اگر قابل هدایت نیستن، خار و ذلیل و رسوا بگردان. صلی الله علی محمد. خدایا آخرین شب جمعه ماه رمضان امسال ماست، آخرین شب جمعه رمضان ما قرار نده. اون چی که به بهترین بندگانت در این ماه مبارک از خیر دنیا و آخرت عنایت کردی، به خیر و عافیت به همه ما عنایت بفرما. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق